خبرگزاری تسنیم بشنویم. جناب آقای بختیاری سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون. در خدمت
سلامت باشه جناب آقای بختیاری. این رزمایش چطور در فرامنطقه رصد میشه؟
عرصه ببینید عرصه دریا اصولا عرصه مهمیه به خاطر حالا اینکه شما عمده تبادلات تجاری دنیا در عرصه دریا صورت میگیره، طریق خطوط مواصلاتی دریایی صورت میگیره، بنابراین دریا یک موضوع مهمه. حالا در کنارش فواید دیگه هم برای کشورهایی که ساحل دارن داره. خب طبیعتا هر چقدر این ظرفیت بالا باشه حضور در اون هم و نقش آفرینی در اون هم اهمیت پیدا میکنه. ما تو سالهای اخیر با یک سری ناامنی ها در عرصه دریایی در یکی از مهمترین مناطق دریایی که شمال اقیانوس هند هم جز به اون است، یعنی محل برگزاری این رزمایش، مواجه بودیم. پدیده دزدان دریایی، کشتی های مختلف تجاری کشورهای متعددی مورد تعرض قرار میگیره و جمله کشور خود. نیاز بود که اینجا این منطقه امن باشه، کشورهای مختلفی حضور پیدا کردن و به فراخور این حضور قدرت خودشون رو هم نشون دادن. خب یکیش جمهوری اسلامی ایران بود، اما در این چند سال اخیر با ابتکار ایران، با محوریت ایران، این رزمایش مشترک بین این سه تا کشوری که فرمودید انجام شد. امسال پنجمین دوره متوالیش بود و کشورهای دیگری هم قرار هست که بهش اضافه بشن. همه اینها خب میتونه یک خبر بسیار مهمی برای تحلیلگرها، برای گزارشگرها در رسانه‌های مختلف جهان باشه که از همون سال اول من یادمه که در بخش زیادی از رسانه‌های جهان مورد توجه قرار گرفت به عنوان اینکه ایران داره نقش آفرینی میکنه در این منطقه به عنوان یک قدرت نوظهور دریایی و کشورهای قدرتمندی هم در این حوزه دارن باهاش کار میکنن. همه اینها موجب میشه که این اتفاق برای رسانه‌های مختلف دنیا اتفاق مهم تلقی بشه.
بله آقای بختیاری، مشارکت ایران، روسیه و چین که خب در این رزمایش هم حضور دارند، از چه زاویه‌ای توی رسانه‌ها مورد توجه قرار میگیره؟ از نگاه تجهیزاتی است؟ از چه منظری بیشتر مورد توجه قرار میگیره؟
ببینید عمده کشورها در موضوعاتی مثلا حضور دریایی تحت یک ائتلافی عمل میکنن. مثلا شما در همین خلیج عدن و تنگه هرمز که عرض کردم تو این چند سال اخیر دچار یک سری حاشیه ها بود، خطرات مختلفی کشتی ها رو تهدید میکرد، کشورهای زیادی اومدن برای حفظ خطوط مواصلاتشون عمدتاً تحت یک ائتلاف، حالا معمولا هم به فرماندهی و به راهبری آمریکا هست، ولی کشورهایی مثل ایران، چین، روسیه اینها در این ائتلاف حضور نداشتن و عمدتاً به صورت مستقل عمل کردن. اینکه شما یک همکاری مستمر و ادامه دار توسط این سه تا کشور رو شاهد باشین که حالا من نمیخوام اسم ائتلاف روش بذارم، ولی این سطح از همکاری های چند جانبه و مرکب دریایی طبیعتا بسیار مهمه و حالا فارغ از این که حالا چه تجهیزاتی در اون به کار گرفته میشه، نفس خود شکل گیری این همکاری ها که عرض کردم گسترش هم قرار پیدا بکنه. همین امسال 5 تا کشور دیگه هم مثل عمان و قزاقستان و آفریقای جنوبی و پاکستان و آذربایجان هم به عنوان ناظر در این رزمایش شرکت کردن، نشون میده که خب نقش ایران بسیار مهمه. ایران یه سرمایه گذاری خیلی مدون و طولانی کرده برای حضور قدرتمندتر عرصه دریا و میبینیم کشورهایی مثل چین و روسیه که خودشون قدرت هستن، یعنی در سطح جهانی حرف زیادی برای گفتن دارن، اینها وقتی میان با کشورهایی وارد همکاری مشترک میشن که سطح اون کشور رو بالا و اثرگذار بدونن و این نشون دهنده جایگاه جمهوری اسلامی هم هست. از این نظر به نظر من بسیار مهمه. خب نتیجهش در همکاری های تجاری، همکاری های دریایی، برقراری امنیت، مقابله با ناامنی ها، مقابله با تروریسم دریایی و امداد و نجات، حوزه های مختلفی رو میتونه تحت پوشش خودش داشته باشه. از این جهت به نظر من میشه گفت که این اقدام مهمی هست.
خیلی متشکرم. جناب آقای بختیاری در مورد سیاسی خبرگزاری تسلیم با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم
از شما. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمندم عرض میکنم در خصوص این منطقه شمال اقیانوس هندی که را آزمایش مرکب امنیت دریایی در حال برگزاری در اون هستش، اینکه شمال اقیانوس هند بین 3 تنگه راهبردی از 5 تنگه راهبردی دنیا هستش: تنگه هرمز در شمال، تنگه مالاکا در شرق و تنگه باب المندب در غرب منطقه اقیانوس هند واقع شده و یک بیزی انرژی دنیا رو احاطه کرده. به همین دلیل شناورهای تجاری و نفتکش زیادی در این منطقه حساس حضور دارند و در حال تردد هستند و همین ضرورت برقراری امنیت تجارت دریایی رو در این منطقه دوچندان کرده. شنوندگان عزیز و ارجمند، متشکرم از مشارکتون در پاسخ به سوال نظرسنجی برنامه امروز رویداد. جناب آقای علی ثانی رحمتی از گرگان با شماره 0911 40 46 95 نوشتند که با سلام و احترام، سران کشورهای اسلامی با سکوت در آینده منتظر عاقبتی چون فلسطینیان باشند. ۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست. هموطنان عزیز و ارجمند، میتونید مشارکت بکنید در پاسخ به سوال نظرسنجی امروز که پیام شما رو خواستیم به سران کشورهای اسلامی برای حمایت جدی از فلسطین. اما بریم به سراغ بخش بعدی برنامه رویداد امروز: جنگ اوکراین و تلاش اتحادیه اروپا برای مقصر نشون دادن ایران در کمک به روسیه. جناب داریوش سفرنژاد، کارشناس روابط بین الملل، سلام.
سلام نظر میکنم خانم حاجی پور، خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. جناب سفرنژاد، اساسا جنگ اوکراین بعد از این مدت چه مستنداتی داره که اتحادیه اروپا در اون در لفظ ایران رو متهم میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که ببینید، 2 سال و چند روزه که جنگی بین روسیه و غرب تو صحنه اوکراین در جریانه و کشورهای اروپای غربی و آمریکا تمام قد پشت اوکراین وایستادن با هزینه کردهای بسیار کلان. الان مستمسکی برای پاسخگویی به افکار عمومی خودشون ندارن. مستحضر هستید ما در روند پیش رو هم در آمریکا هم در کشورهای اروپایی به نوبت انتخابات ها رو پیش رو داریم.
بله.
و این سران حاکم و احزاب حاکم در اروپا بالاخره بعد این هزینه کرده کلانی که باعث شده که معیشت مردم تو اروپای غربی و آمریکا و متأثر از اون تو کل دنیا دچار آسیب بشه.
معیشتی که قبلا هم پیش از اینکه این هزینه رو بخوام بکنن همیشه دوره مشکل بوده.
بله. نه ببینید، به هر حال این خودش یه بار مضاعف.
بله، یه بار مضاعف.
این هزینه کرده بالاخره شما مستحضر دوره قبل ریاست جمهوری آمریکا آقای ترامپ چون زده بود زیر میز بحث ناتو و بحث همکاری با اروپا، این هزینه کرده از هر دو طرف کمتر شد و ما شاهد واگرایی بودیم بین اعضای ناتو و حتی بین اعضای اروپا با آمریکا. اما در دوره بعد از ترامپ، در دوره بعد از ترامپ، این در دوره ترامپ بوده، در دوره بعد از ترامپ به واقع جنگ اوکراین بهانه شد برای همگرایی بین آمریکا و اروپایی ها. برای این همگرایی اینا شروع کردن به هزینه کردن و هزینه کردهای سرسام‌آوری رو انجام دادن. تا به امروز این هزینه کرده دستاوردی نداشته. بالاخره بیش از 100,000 نفر آدم کشته شده، میلیون ها نفر آواره شدن، خود اوکراین الان 7 تکه شده و به هر حال خیلی مسائل دیگه ای که امروز اینها برای پاسخگویی به افکار عمومی خودشون در اروپای غربی و آمریکا هیچ پاسخ متقنی ندارن. پس دنبال فرافکنی هستن، دنبال اینن که به هر حال موضوعات دیگه ای که هیچ ربطی به این مناقشه ندارن رو، به این منازعه ندارن رو به وسط بیارن. خب به هر حال میدونید این منازعه منازعه تاریخیه. یه طرف قصه روس نژادهای اسلاو نژادهای ارتدوکس مذهب که روسا هستن یا روس تبارها، طرف مقابل به اصطلاح یورو اتلانتیک گراهای پروتستان مذهب و کاتولیک مذهب. این یک جنگ مذهبی، جنگ تمدنی بین دو تمدن اروپایی و غربی و اینها در طول تاریخ با هم درگیر بودن. امروز ما میبینیم 2 سال و چند روزه این در این صحنه دوباره سرباز کرده، این به اصطلاح مشکلات تاریخی، و اروپایی ها هم به بهانه این موضوع شروع کردن یه مبلغ قابل توجهی تو حوزه نظامی و دفاعی هزینه کردن و این هزینه هیچ حاصلی نداشته. خب مستحضری در الان 1 سال و اندی هم هست روسا شدیدن دنبال بحث برقراری آتش بس هستن، اما طرف آمریکایی و همراهان اروپای غربیش به هیچ وجه زیر بار این قصه نمیرن و این باعث شده که هر روز شاهد پیچیده شدن اوضاع در صحنه اوکراین هستیم و با ادبیات‌های خیلی به اصطلاح ناگواری هم اینها همدیگر رو تهدید میکنن. ما در 3 هفته اخیر شاهد این بودیم که حتی تهدید به سلاح اتمی توسط هر دو طرف جبهه علیه همدیگر رو از گفتمان در گفتمان مسئولین عالی هر دو طرف و مسئولین رده‌های مختلف سیاسی نظامیشون داشتیم و همین که این باعث شده که یه رقابت تسلیحاتی جدی در اروپا شکل بگیره، پذیرش سوئد به عنوان عضو جدید در ناتو، قبل از اون فنلاند و وعده وعیدهایی که اینا دادن برای پذیرش عضویت خود اوکراین، حتی نگاه به قفقاز جنوبی و برخی از کشورهای متقاضی عضویت در ناتو در اروپا، اروپای شرقی عمدتاً، اینها همه روند نظامیگری و هزینه های نظامی رو تشکیل میکنه.
با چه هدف این اقدام انجام میشه برای اینکه خب بخوان که ایران رو متهم بکنن برای اینکه داره کمک میکنه به روسیه؟
دارن فراکفکنی میکنن دیگه. اینا چون دستاوردی نداشتن تو روند اقدامی خودشون در 2 سال اخیر، باید به اصطلاح این بهانه ها رو پیش بکشن. حالا این بهانه فقط بحث ایران نیست، اینا حتی مسائل بی ربط دیگه رو هم مطرح میکنن. ببینید چون جبهه طرف مقابل روسیه تو این جنگ یک جبهه هست و روسا تو این جنگ عملا تنها هست، لذا طرف غربی دستاوردی هم نداشته و احساس میکنه که باید یه به اصطلاح یه هایهوی رو در طرف مقابل که روسیه هست به راه بیاندازه و بگه روسیه تنها نبوده که ما نتونستیم به دست آورد برسیم، مایی که یه تیمیم و اونی که تنهاست. ولی بله. هر روز حرفای بیرفتی میزنن، یه روز میگن چین با روسیه همراه، یه روز میگن ایران، یه روز میگن کره شمالی، یه روز میگن بلاروس، یه روز برخی از کشورهای آسیایی دیگر رو مطرح میکنن، برخی از کشورهای اروپای شرقی رو مطرح میکنن، یه روز سربستان رو میگن، یه روز مجارستان رو میگن. قطعا تو روند رصد اخبار دارید، یه روز ونزوئلا رو میگن، یه روز بولیوی یا نیکاراگوا رو میگن. این در گفتمان مسئولین اروپایی و حتی اتحادیه اروپا تبدیل به یه روند جاری شده، چون دنبال مقصر میگردن. اینها تو فضای رسانه‌ای و گفتمان افکار عمومی خودشون باید پاسخگو باشن، بالاخره انتخابات پیش در پیش دارن و این احزاب در مقابل احزاب رقیب و حتی احزاب مخالف و مقابل خودشون باید مستمسکایی داشته باشن که چرا ما رفتیم 2 سال این هزینه کرده کلان رو انجام دادیم. خب میدونید بخشی از این هزینه ها رو اینا اعلام رسمی هم نمیتونن بکنن، بخشایش اعلام رسمی میشه، بخشایش هم در قالب تسلیحات، کمک های نیروی، کمک های لوجستیک و پشتیبانی در انواع اقسامش داره سرازیر میشه تو اوکراین. و حتی جالبه بدونید که یه مقدار که این فیتیله کمک ها رو اینا پایین کشیدن، زلنسکی ادعا کرده که این داکامی ها که تو 2 هفته اخیر تو جبهه ها به دست آورده محصول عدم پشتیبانی اتحادیه اروپا و اروپایی و حتی خود آمریکا به شکل تمام قد از طرف اوکراینی هست. حالا به هر حال ببینید این بحث یه بحث به نظر من چند لایه است. این احساسات بی ربط و بی اساس در مورد ایران هم به هیچ وجه صحت نداره و نادرسته و اروپایی ها به دنبال این هستن که به اصطلاح ناکامی خودشون رو در این ادعاهای بی اساس در افکار عمومی خودشون توجیه بکنن. یه نکته دیگه اینجا باید مد نظر داشته باشیم. ببینید به هر حال در نبردهایی که ماهیت سخت و نظامی داره، اینجور رفتارها به ویژه در طرفی که نتونسته به نتیجه برسه و به اصطلاح مصرم هست به ادامه جنگ، به نظر من رفتار طبیعیه. الان طرف روس بیش از یک سال و نیم محکم وایستاده، به سازمان ملل، شورای امنیت، به نهادهای اروپایی، به جاهای مختلف اعلام میکنه بیاید به اصطلاح سر میز بشینیم، آتش بس برقرار کنیم و این صحنه درگیری رو کامل بخوابونیم. اما خب طرف آمریکایی به ویژه رئیسش بایدن، همراهاش در اروپا به ویژه انگلستان، آلمان و فرانسه، حتی بلژیک و هلند و برخی از کشورهای دیگه، اینا محکم وایستادن و کوتاه نمیان. یه مطلب دیگر هم من بهتون بگم. ببینید ما همین صحنه رو، اون روی سکش رو هم در منطقه غرب آسیا، فلسطین و غزه داریم میبینیم. در اونجا هم آمریکا با اعوان و انصار خودش لشکر کشی کرده، الان حدود
خرش کرده و شکست خورده.
بله 160 روزه ده ها نفر آدم بیگناه و بیدفاع و اینها به اصطلاح خاک و خون کشیدن، هزاران، صدها هزار نفر آواره شده. تو اونجا هم هیچ دستاوردی نداشتن و الان به افکار عمومی خودشون بابت هزینه کرده تو اونجا هم بدهکارن. میدونید انقدر این هزینه کرده از طرف آمریکایی و برخی از کشورهای اروپایی مثل انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک، حتی اتریش و اینها بالا هست که عنوان میشه که حد فقط این بمبی که اینا ریختن تو غزه تا به امروز تو این 160 روز به لحاظ تخریبی بیش از 10 تا بمب اتمی، معادل بیش از 10 بمب اتمیه که آمریکایی‌ها تو ناکازاکی و هیروشیما به اصطلاح اون موقع انجام دادن. و به هر حال ببینید این ناکامی‌ها فقط محدود به صحنه اوکراین نیست، در صحنه غرب آسیا، ما حتی اینو در صحنه‌های دیگه مثل افغانستان، مثل عراق، اون دایره‌ای که اینا داشتن در مبارزه با تروریسم بین‌الملل که بعد معلوم شد که خود اینها پشتیبان‌های اصلی تروریسم بین‌الملل هستن. ببینید جمع این ناکامی‌ها قطعاً در افکار عمومی و فضای رسانه‌ای که می‌دونید خب بالاخره عمدتاً در دنیا توسط غربی‌ها داره اداره میشه و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها پشت جریان اصلی و قوی رسانه‌ای دنیا هستن، هر روز دنبال سوژه است و این سوژه‌ها باید حتماً سوژه‌های خارج از این معرکه باشه. خب امروز هم اومدن جمهوری اسلامی رو مطرح میکنن و قطعا بدونید که این به اصطلاح فقط محدوده به ما نخواهد شد، کشورهای دیگر رو هم تو این زمینه وارد خواهند کرد، کمان که تو چند وقت اخیر وارد کردن، برای اینکه نشون بدن که آقا جان ما به هر حال این کار و کار درستی بوده و این رو باید یه جوری توجیهش کنم. ببینید من آماری که تو بحث نبرد روسیه و اروپایی و آمریکایی به صحنه اوکراین میدیدم، این آمار رسمی که اعلام شده از طرف هر دو طرف، بالاخره اینا از هر طرف کشته شده باشن انسان هست، چه طرف شرقی اوکراین چه طرف غربی اوکراین،
بله.
این آمار بالای 100 هزار نفر آدم کشته شده، حالا چه غیر نظامی چه نظامی ها. البته خب طرفهای غربی قلوف میکنن تو آمار، آمارو خیلی بیشتر از اینها میگن، اما واقعیت میدانی 100 و اندی هزار نفره و همین رو ما داریم میبینیم متاسفانه تو منطقه غزه هم آمار داره میره بالا. این 32 هزار نفری که تا به امروز اعلام شده اینها اونایی که از زیر آوار اومدن بیرون، خب خیلی افراد مدفون در آوار بمباران ها و به اصطلاح مشکباران های رژیم صهیونیستی و اعوان و انصارشون رو
داریم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. نکته یه نکته آخر رو هم من بهش اشاره کنم. ببینید قطعا افکار عمومی ما در داخل، چه مردم چه نخبگان، افکار عمومی منطقه و بین الملل به نظر من به ماهیت این فرافکنی غربی ها آشنا هستن و حتما تحت تاثیر رسانه ای اونا قرار نمیگیرن. اینا شگرت های نخنما و کهنه ایه که غربی ها داشتن. بالاخره اینا در طی 75 سال گذشته خیلی چیزها رو به آلمان نازی و هیتلر نسبت دادن، در سازمان ملل یه سری چیزها رو به عنوان حقوق بشر روش تکیه میکردن. امروز میبینیم که در صحنه اوکراین، در صحنه های مثل اوکراین و غزه، تمامی اینها عملا داره نادیده گرفته میشه و هرچی رو که اینا به هیتلر و اعوان و انصارش نسبت میدادن بدتر از اون رو دارن خودشون انجام میدن.
خیلی متشکرم.
و اینجا حتی کارکرد این نهادها هم عملا زیر سوال رفته.
ممنونم جناب سفرنشاد، کارشناس روابط بین‌الملل، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. خدا نگهدار.
3035 سامانه پیامک ما هست. شما میتونید از این طریق در پاسخ به سوال نظرسنجی امروز ما مشارکت بفرمایید. پیام شما به سران کشورهای اسلامی برای حمایت جدی از فلسطین چیست؟ صفر 919-25-41 نوشتن که سران کشورهای اسلامی کار عملی انجام بدن، فقط حرف نزنن. خب بریم به سراغ بخش بعدی و پایانی. تمدید وضعیت اضطراری ملی آمریکا در قبال ایران جا با آقای علیرضا مهرابی، کارشناس سیاسی. سلام بر شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ممنون هستم در خدمت جناب و شنوندگان محترم.
سلامت باشید آقای مهرابی. این اقدامی که انجام شده، تمدید وضعیت اضطراری ملی آمریکا در قبال ایران، چقدر ظرفیت انتخاباتی برای آقای بایدن ایجاد میکنه؟
اون که مسئول به سابقه هستش، یعنی اساساً دولت های ایالات متحده آمریکا تلاششون در این هستش که در آستانه انتخابات با تاکید بر روندهای گذشته برنامه های خودشون جلو ببرن. این هم در راستای همون قابل ارزیابی هستش که آقای بایدن داره این بحث رو دنبال میکنه.
آقای مهرابی، موضوع ایران اساساً در سیاست داخلی و خارجی آمریکا چه تغییرات و اساساً چه تأثیراتی خواهد گذاشت؟
تغییرات که نخواهد داشت، چون اساساً ایالات متحده آمریکا در طول حداقل 100 سال 200 سال گذشته نشون داده که با کشورهایی که استقلال خودشون رو میخوان حفظ کنن و کشورهای مستقل نظام بین الملل باشن، حالا ما باشیم یا حتی ونزوئلا یا شیلی یا برزیل یا هر کشور دیگه، فارغ از این که حالا چنین سیاست و حکومتی رو داره هستش، آمریکا در رابطه با کشورهایی که در نظام بین الملل در مقابل این کشور میشن. و ما توی شیلی هم از 1974 جمهور آلنده رو سرنگون کردن، در 1954 هم در ایران، 53 هم در ایران آقای مصدق رو سرنگون کردن. این روند و رویه‌ای که ایالات متحده آمریکا داره به طرق مختلف هم دنبال میکنه، حالا حمله نظامی باشه به ویتنام یا کشورهای دیگه یا اینکه دخالت در امور، این تغییرات که صورت نخواهد گرفت. اون چه که مشخصه اینه که تاثیراتش کاملا مشخصه، مورد هم هستش. ایالات متحده آمریکا حداقل توی 45 سال گذشته نتونسته از تعداد کشورهایی که در مقابلش باشیدن کم کنه. کره شمالی، ایران، ونزوئلا، شیلی، خیلی از کشورهایی که بودن امروز قدرت نظور هم وجود دارن. یعنی روسیه‌ای که یک زمان احساس میشد که در جنگ سر عقب نشینی کرده، یا چین فعلی که در نظام بین الملل برنامه خودش رو به عنوان کشور مستقل با ایدئولوژی خاص خودش دنبال میکنه. این تأثیرات هم حالت پاندولی داره، بخشش برای ایالات متحده آمریکا وارد میشه، بخشش هم بر رقبایی که در نظام بین الملل قرار داده. حالا آقای بایدن یا ترامپ هم باشه تلاش میکنن که نسبت به اون اصل اولی که عرض کردم، اون عدم تغییر پذیری که تو ذات سیاست ماتریالیستی امپریالیستی آمریکا وجود داره که کشورهای دیگر رو عنوان برده خودش به عبارتی کشورهای تحت تاثیر خودش میخواد و فرقی هم بین رئیس جمهور آمریکا به عبارتی نخواهد داشت.
آقای مهرابی، شما اشاره فرمودید که تأثیراتی که در واقع اقداماتی که انجام میده در موضوعات داخلی خارجی آمریکا در مورد این تمدید وضعیت اضطراری ملی آمریکا در قبال ایران رو اشاره فرمودید. آمریکایی‌ها با موضوعات دیگری هم دست و پنجه نرم می‌کنن، جنایت‌هایی که دارن در غزه انجام میدن، هزینه‌هایی که دارن در اوکراین می‌کنن، اینها چقدر می‌تونه تأثیر بگذاره بر آینده انتخابات آمریکا؟ خب
اون چیزی که مشخص، مردم آمریکا هم به عبارتی در بدنه اجتماعیشون وارد شدن و پرسیدن و پیمایش هایی که انجام دادن، خیلی امیدواره به سیاست های دوگانه دموکراتی و جمهوریخواهی نیستن. حالا از این جمهوریخواه به جمهوری دموکرات پناه میبرن، دموکرات به جمهوریخواه پناه میبرن که شاید در نظام بین الملل چهره ایالات متحده آمریکا وضعیت بهتری پیدا بکنه. و فکر میکنم خب آمریکا یه پلن و یک طرح خاص خودش رو دارد به عنوان امپریالیست نظام بین الملل و داره اون رو دنبال میکنه. حالا مردم ایالات متحده آمریکا هم و هر طریق بیان نسبت به اون جنبش هایی که در گذشته وجود داشت، جنبش ضد وال استریت، جنبش ریپی یوپلی، شعارهایی که میدیدن که ما مردم آمریکا پرداخت هزینه داریم، شما مدیران و سیاست اداران آمریکایی دارید مالیات ما رو، تکس ما رو و خیلی چیزهای ما رو در نظام بین الملل بیهوده دارید صرف میکنید. که حتی اون قضیه هم بود که ترامپ در حکومت متحده آمریکا خیلی وارد این حرفها کرد که بیاد و رأی بدید. من فکر میکنم خود مردم آمریکا هم امروز بالاخره، حالا هیسپانیک تبارها، مکزیکی تبارها، آسیایی تبارها، خیلی از مردمانی که در ایالات متحده به امید زندگی بهتر مهاجرت کردن و نه تنها این زندگی بهتر اتفاق نیفتاده و الان شاید بالغ به 50 میلیون هوملس و استامپلی در آمریکا وجود داره، بالایستنگی ها و بی خانمانان. در یک جمعیت 300 میلیونی از هر 6 نفر یه نفر در آمریکا بی پناه. این برای آمریکایی که مدعی جمع‌آوری فیزیوکراسی و مرکانتیلیستی تمام منابع در نظام بین الملل و نخبگان و خیلی از این موضوعات هستش، داشتن یک به شیش در ایالات متحده آمریکا فاجعه است. یعنی وقتی طور سیاست ها نگاه میکنه، خستگی مردم آمریکا وجود داره، بی‌پناهی وجود داره در ایالات متحده آمریکا، از بالاخره از کسانی که مهاجرت کردن به اونجا و غیره. همه اینو نشان دهنده این است که ایالات متحده آمریکا سیاست گذارانشون باید تجدید بکنن در اون دیکته‌ای که قبلا می‌نوشتن.
بله.
یعنی در مقابل کشورهای مستقل دنیا نخواهم با حرف زور صحبت کنن، بیان بشینن منطقه عالمانه عاقلانه صحبت کنن.
خیلی متشکرم جناب آقای مهرابی، باشن سه مسائل سیاسی زنده باشید. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رویداد امروز، انشاءالله تا شنبه و رویدادی دیگر را بدرود.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم که برنامه های رادیو گفتگو